الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خیر الصلاة و التحیات علی خیر خلقه و افضل بریته حبیب الله العالمین و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم المصطفی محمد و على أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لغزي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد إليه يرد علم الساعة. وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تزع إلا بعلمه. نظر مبارک حضار گرانقدر سخن در ادامه آیات بینات سوره مبارکه فصلت است. خاطر شریف استهزار دارد که دیروز در پایان عرائض گفتیم که خداوند سبحان فرمود ولو جعلناه قرآنا اعجمیا لقالوا لولا فصلت آیاته. اگر این قرآن بر زبان غیر عرب نازل می شد و بر زبان عجم نازل می شد، این اعراب بهانه‌جویی می‌کردند و می‌گفتند که لولا فصلت آیاتو، چرا واضح روشن نیست، اینها چرا بر زبان ما نیست، اینها چرا بر عربیت ما نازل نشده است. و شاید این معنا در جای دیگر هم در قرآن وجود دارد و خداوند سبحان بعضاً به عصبیت عربیت اشاره می‌فرماید در این باب که اعراب یه تعصب ویژه‌ای در این باب داشتند که در غیر اعراب نبود این حالت عصبیت. و نشانه صادق اون این مسئله که پس از نزول قرآن کریم چیزی نگذشت که اولین عالمانی که در قرآن حتی در علوم لفظی قرآن کریم نیز رنج فراوان بر خود هموار کردند و تألیفات و تصنیفات فراوانی در این باب داشتند علل قاعده غیر عرب بودند و سهم ایرانیان در این باب بسیار زیاد است. یعنی عالمانی که از ایران برخواستند و نه از باب این که بخواهم نام ایرانی و غیر ایرانی رو بازگو کنیم، از باب اون که شبهه به اصطلاح آقایان امروز ناسیونالیستی باشد، اما علل قاعده سهم ایرانیان در این باب بسیار به سزا است. خدای رحمت کند مرحوم استاد شهید حضرت های مطهری که در اون جزء و در اون کتاب خدمات متقابلشون به این قضیه جامع پرداختند. عالمان ایرانی که از همین خطه خراسان برخواستند و از خوارزم برخواستند، از ماوراء النهر برخواستند و در لغت عرب، در نحو عرب، در صرف عرب، در معانی، در بیان، به لحاظ نزول قرآن، نه به لحاظ اینکه عاشق زبان عرب باشن که بخوان عمرشون رو در ادبیات عرب وقف کنن و صرف کنن. اینها قبلا همچین بدهی نداشتن به زبان عربی که بخوان چنین کار رو انجام بدن. به شوق قرآن، به عشق قرآن، عمر خودشون رو در زبان غیر مادری صرف کردن و سرآمد این میدان شدن، چه در لغت اون، چه در نحو اون، چه در صرف اون و چه در علوم محتوایی قرآن کریم، چه در مفاهیم قرآن، تفسیر قرآن، تاریخ قرآن و خصوصیات دیگر این چنینی. که مسلم اگر قرآن به زبان عربی نازل نمی شد، به زبان فرض کنید عجمی به تعبیر خود عرب ها نازل می شد، هر آینه اعراب هرگز چنین نمی کردن و این رغبت رو به قرآن نشان نمی دادن. و این یه چیزیست که از فردی اعلام در دو جای کلام خودش به این مطلب حداقل اشاره می فرماید. اینها می گویند عجمیون و عربیون، ما به هر حال عربی باشیم و این کتاب عجمی باشد، این به کت ما نمی رود. قل هو للذین آمنوا هدن و شفا. بگو در قرآن بحث ملیت نیست، بحث ایمان است. اعرف الرجال بالحق لا حق بالرجال. شما نگویید که فلان کس گفته است پس حق است، بگوید فلان کس حق گفته است. شما شناساییتون نه به ملیت باشد، نه به نژاد باشد، نه به رنگ باشد، نه به پوست باشد نه به اقلیم جغرافیایی. شما در هر کجای کره زمین از هر نژاد و رنگ گویی که کسی بگوید اشهد ان لا اله الا الله به شهادت و رسالت نبی مکرم بدهد و وجود او را ایمان بگیرد، یه امت واحده اند. تفاوتی در این باب نمی کند و قرآن دواء درد جمیع انسان هاست، خودن و شفاء عامل رهنمون و هدایت و شفاء و پاسخگوی آلام و اسقام درونی انسان ها در مسیر ناکامی های زندگی است. و الذین لا یؤمنون فی آذانهم وقر فی آذانهم وقر و هو علیهم عمى اولئک ینادون من مکان بعید، که ادامه بحث دیروز بود. اون کسانی که ایمان نمی آورند هم باز متقابلا فی آذانهم وقر، گویا که انه در گوش اینها پنبه است، اگر پنبه ها و ثقل را بکشند می شنوند حقایق الهی را و می پذیرند. و هو علیهم عمى، چون نمی خواهند بشنوند لذا بر اینها به مسامه نابینایی است. اینها گویا که انه چشم دیدن ندارند و بصیرت ندارند. اولا چه ینادون من مکان بعید، ایرادی ندارد، اینها به زودی ندا می شوند از یه مکان بعیدی که اشاره به اقامه قیامت است. و اما آیه امروز که خدمت عزیزان بحث خواهد شد به ادامه مطالب این سوره، که انشاءالله امروز و فردا این سوره شریفه رو محضر مبارک عزیزان ختم خواهیم کرد. ولقد آتینا موسی الکتاب فاختلف فیه، فرمود ما به موسی کتاب را دادیم پس آنگاه اختلاف در کتاب پیش آمد. اگر به مسیر مباحث در سوره مبارکه دقت کرده باشید به آنچه دیروز گفتیم، خداوند فرمودیم کتابی است که کتاب عزیز است، کتابی است که لا یأتیه الباطل من بین یده ولا من خلفه، هیچ باطلی در قرآن وجود ندارد، حق ممحض مسلم فقط قرآن است و اون چه از مصدر قرآن صادر شده است. به الله دیروز اشاره کردم شما هر تألیف و تصنیفی را در بین بشریت بگویید، چه در علوم انسانی باشد چه در علوم غیر انسانی باشد، در هر زمینه که بنگرید در معرض نقصان است، یا کاستی دارد، کاستی اون مشخص، یا فردا نقض اون مشخص میشه. می آیند جماعتی و آیندگان بطلان اون رو اثبات می کنند، چون که تا الان چنین بوده است و شده است و به این سنت ادامه دارد. اما اون کتابی که هیچ نه نقص دارد و نه نقص دارد، کلام الهی است که استوار ایستاده است، چون از مصدر ذوالجلال آمده است، همان گونه که خداوند عزیز است کلام او عزیز است، همان گونه که خداوند حکیم است کلام او حکیم است، اون استحکام لازم را دارد. خب این کلام حکیم رو پیامبر حکیمی میگوید، اما قرآن دیروز خواندیم خدمت عزیزان ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل من قبلک، شما با تمام این مطالب خوب سخن میگویید، شما با تمام این پاک بودن شخصیت پیغمبر سخن میگویید، که اینا هیچ ابهامی در شخصیت تو ندارن. واقعا این افتخار است برای اسلام و مسلمانان که نبی مکرم اسلام رو وقتی شما نگاه میکنید، دشمنان قسم خورده پیغمبر، ابو لهب ها و ابو جهل های شمشیر آخته کشیده بر رخ پیغمبر، یک اتهام به شخصیت پیغمبر نتونستن بزنن. اگر خواستن بگن یه منصب هایی رو پیغمبر نسبت دادن بر اساس ذهنیت هاشون که چهره پیغمبر رو مشوش کنن، یعنی گفتن کاهن است، مجنون است، شاعر است، نگفتن دروغ میگوید، دروغوست، نگفتن که مثلا فرض کنید اختلاس دارد، نگفتن که این اون افتت لازم اخلاقی را ندارد، یا چه هیچ ضعفی به پیغمبر که به عنوان ضعف شخصیت باشد به رسول خدا هرگز اسناد داده نشد. دشمنان قسم خورده نتوانستن یه ضعف شخصیتی به پیغمبر نسبت بدن، تمام سعی خودشون رو بذل کردن، این از باب این بود که این کار نکنن، خواستند اما چیزی قسمتشون نشد، نتوانستن حول و حوش وجود مقدس نبی مکرم ضعفی پیدا کنن که اسناد پیغمبر بدن، و این بزرگ عظمتی است برای وجود مقدس نبی مکرم اسلام. با تمام این مطالب پیغمبر به شما خواهند گفت که نمیپذیریم و رد میکنن، ترک میکنن، بد ادایی میکنن در قبال شما و این مسائل رو ایجاد میکنن. اینها رو دیروز گفتیم. حالا خداوند سبحان اینو مطرح میفرماید برای تسلی خاطر پیغمبر، یا رسول الله شما نگران نباشید، بدانید که ولقد آتینا موسی الکتاب فاختلف فیه، حکایت شما مانند حکایت دیگر انبیاء الهی است، پیامبران دیگر هم که آمدند همین مشکل رو داشتند. ما یه نمونه سرآمدی را میگوییم که شما قیاس کنید. ولقد آتینا موسی الکتاب، ما به موسی کتاب کمی که ندادیم. شاید عرض می کردم زمانی خدمت عزیزان، پس از قرآن کریم در بین کتب آسمانی بالاترین کتاب تورات است. تورات موسی قوی ترین کتاب بعد از قرآن کریم است. یعنی اون تورات حقیقی را قرآن می گوید هدن و نور، همون صفاتی که برای قرآن میاد برای تورات هم میاد. یک کتاب عمیق به هر حال جامعه این چنینی و مقتضای تحول بشری در اون زمان بود. از خود تورات گذشته از تحریف اون، حقیقت قرآن نورانیت بوده است و اون هدایت. ما تورات را به موسی دادیم، اما فاختلف فیه. بعد از این که موسی آمده است و تورات الهی را گرفته است، دیدی پیغمبر چی شد در بین بنی اسرائیل؟ خب شما هم که کم از اون نیستید، شرایط زمانی شما هم که خب همون شرایط فرقی نمی کند، به هر حال مهرهای شطرنج عوض می شود و الا بازی همون بازی است. فاختلف فیه. شما ببینید موسی می گیرد تورات الهی را میگیرد، اما وقتی که بر میگرده به بنی اسرائیلی که اینها را از چنگال طاغوتی مثل فرعون بیرون کشیده است، چه وضعی میبیند جناب موسی؟ وقتی که بر میگرده موسی وارد شهر میشود، میبیند که متاسفانه مردم مقابل گوساله سامری سرها را به زیر آوردن، در حال سجده بر گوساله سامری هستند. ما تورات به تو دادیم، مردم به گوساله رو کردن؟ یا رسول الله، ببین این موسی و این قضیه. فختون ففی، شما با تورات آمدی جناب موسی، تورات با موسی، موسی با تورات میاد، اما میبیند که فعزل لهم السامری، سامری آمده است و از ضعف مردم استفاده کرده. یعنی جناب سامری انسان کیس زرنگی بود. شاید اون نکتهی که در سوره مبارکه طه وجود دارد که بصر تو من چیزی را دیدم که مردم ندیدند، سامری میگد من به نکاتی واقف بودم که مردم اون نقاط ضعف رو توجه نداشتن، من از اونها استفاده کردم، از مجموعه اون حلی و طلاهایی که در نزد بنی اسرائیل به آریه مونده بود میریزد، سیاقت میکند و مجسمه به گوساله زرینی از گوساله آپیس که مورد علاقه و ذوق مصریان و مردم به اصطلاح ساکن مصر و بنی اسرائیل بود، از اونها یک گوساله اینچنینی میسازد و اینها هم که عشق بوفی قلوب همل اجل، هوای گوساله پرستی در دلشون از دید این زمان وجود داشت، وقتی دیدن این رو گفت، خب موسی گفت که به 30 روز میروم و باز میگردم، دیدی که نیومد؟ شد 40 روز موسی که نیومد، فنسیه موسی، فراموش کرد شما را، هازا الهکم و اله موسی، همین هم که میبینید این همون خدای موعود شماست، شما قبلا هم که سابقه دارید، بسم الله در مقابل این بیفتید. سامری چنین استفاده می کند از شرایط پس از موسی و مردم رو به انحطاط و انحراف می کشند و اینها رو دعوت به گوساله پرستی می کند. خب این یا رسول الله برای شما هم پیش میاد، در میان امت شما هم سامری ها وجود خواهند داشت، در میان امت شما هم کسانی این چنینی وجود دارند. وقتی که جناب موسی اومدند و صحنه رو این چنینی دیدند، پاسخی که حضرت هارون به موسی می دهد که برادر چی شد قضایا اینجا رسید و به این چی و ختم شد، پاسخ حضرت هارون به موسی اینه که من ترسیدم انی فشید ان تقول قد فرقت بین بنی اسرائیل، من ترسیدم که تفرقه اونچنان ایجاد بشود که اصل دیانت تو بره، همش از بین بره، لذا نشستم به یه گوشهی و صبرتو و فی العین قضا و فی الحلقه شجا، لذا نشستم حاضر شدم خار به چشمم باشد، استخوان در گلوم باشد و کل کلیت دعوت تو از بین نرود. همان جمله ای که هارون و امت اسلام نیز این جمله رو به نبی مکرم گفت، حکایت ماست. پیغمبر مکرم اسلام وقتی با سامری برخورد کردن، مجازات سامری را تعیین کردن، برو تبعیدش کردن سامری را، انتقوله گفتن مجازات اون است که لامساس به تو ما میگوییم، یعنی تبعید اون هم بدون تماس با هیچ بشری. رسول خدا جناب موسی کلیم حکم اعدام سامری رو هم نداد در اون صحنه، اعدام نکردن سامری رو، البته علتهای اون مشخص گفته شده است. زمانی بعض از کسان بر علیه پیغمبر اسلام توطئه کردن، میدانید تا قتل پیغمبر، از اصحاب خود پیغمبر، آب پیغمبر در عقبه جنگ تبوک کار به اونجا کشید که حذیفه ابن یمان بعضن چهره های اینها رو دید، رسول خدا فرمودن فرا به حق خودم قسم میدهم که لب باز نکن به اسم اینها رو، نبر و آشکار نکن کی هند، اسمشون نبر. اینها شطر پیغمبر رو پی کردن، بعضشون از اصحاب پیغمبر بودن، بعضی از منافقین بودن، پیرامون پیغمبر بودن، اینها پیرامون پیغمبر بودن، رسول خدا حاضر نشد اینها رو اعدام بکند. بعضی ها گله می کردن، یعنی بودن کسانی که در یاران پیغمبر مستحق قتل بودند، اما رسول این کارو نکرد. فرمودن من نمیخوام در تاریخ بگویند که پیغمبر اومد به کمک کسانی به قوت رسید، بعد اون کسان رو قربانی خودش کرد و کشت به اعدام کرد. من نمیخوام دستم به خون اصحابم آلوده بشه، من این کارو نمیکنم. اون سنت انبیا بود است. موسی نکشت سامری را، تبعیدش کرد. واقعا وقتی انسان نگاه میکند خیلی چیزها تکراره، یعنی واقعا حکایات بنی اسرائیل به نوعی دارن پیاده میشه در صدر اسلام و همون حکایات داره مثلا جاری میشود. خب اون جامعه با اون وضعیت حضرت موسی گرفتار این ماجرا شد. یا رسول الله شما هم ببینید این قضیه برای شما وجود داره. اینها رو کشیده است بیرون از مصر، بیرون آورده است و عرض موعود ببرد موسی. خب اینها وقتی که میرسن به اون محدوده عرض موعود و عرض مقدسه، وقتی خطاب میرسد که داخل شید عرض مقدسه را، میگن جناب موسی اذهب انت و ربک، برو تو با خدا بجنگید، بعد کلیدهای فتح شده شهر را به دست ما بدهید، ما به درون خواهیم آمد. خب اینها ببینید اینا چه حرفایی رو میزنند. مجازات شما این است که حال که این چنین است یتیهو نفل عرض، شما باید در این صحرای سینا و در این بیابان 40 سال آواره باشید. 40 سال آواره باشید. بنی اسرائیل به گزارش خود بنی اسرائیل و تاریخشون در همین صحرای سینا، همین فاصله بین فلسطین اشغالی اسرائیل غاصب و مصر، در همین فاصله صحرای سینا 40 سال میگشتن، جهات جغرافیایی را پیدا نمی کردن، میچرخیدن میدن سر جای اول خودشون. ولو در این حال خداوند در همین مدت و انزلنا علیکم المن و السلوى، باز در این حال لطف خودش رو خدا بر اینها در همین مدت هم مزایقه نفرمود، باز اینها رو ارتزاق میکرد. اما 40 سال دور خودشون گردیدن. اون نسل فرعون دیده ی عادت کرده با نظام طاغوتی فرعون از بین رفت. نسل بعدی اومدن، اینها اومدن وارد بنی است، اینها اومدن وارد ارض مقدس شدن، اینها گوش به فرمان دادن، اینها که تحت مرعوب نظام فرعونی نبودند، اینها اومدن وارد سرزمین شدن. خب یا رسول الله ببین شما این صحنه ها رو میبینید، این صحنه های دیگر انبیا برای شما هم تکرار میشود. فرمود بلغت آتی ناموس الکتاب فستل ففی، این اختلاف ها پیش آمد، ولولا کلمتون سبقت من ربک لغزی بینهم، اگر خدا بنا داشت به مجرد این که بگوین نه ضربه رو بزند و نابودشون کند، که باید همون زود خدا هر پیغمبری میفرستاد تا مردم میگفتن نه، باید زیر روشون میکرد. و خداوند این سنت رو ندارد. از صفات باری تعالی که در حق همه ماست و در حق تاریخ بشر بوده است، یا من لا یعجل بالعقوبه، ای خدایی که در عقوبت عجله نمی کنی. اگر خداوند سبحان میخواست عجله در عقوبت کند، میدانید که آیات چی میشد؟ همانی که در بعض از آیات قرآن داریم، ما ترک علیه ما ترک علا زهرها من دابه، یک جنبنده روی زمین نمیماند، همه باید اسیر قهر خداوند عذاب الهی می شدن. اما سنت حد این نبوده است. فرمود ولولا کلمتون سبقت من ربک، که خداوند وعده ها داده است. اگر وعده الهی نمی بود، خداوند می خواست به شدت عمل کند، لغزی بینهم انهم لفی شک منهم ریب، گزارده است حضرت باری تعالی الیوم یوم العمل و قدن یوم الحساب، اون جزای حقیقی رو برای عالم دیگری حضرت باری تعالی در نظر گرفته است. انهم لفی شک منهم ریب، من عمل صالحا فلنفسه و من عصا فعليها. و در این حال بعد از اینکه این خطاب به نبی مکرم میشد و تسلای خاطر وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی، یه قانون کلی رو حضرت حق بازگو میفرماد و یک ضرب القاعده میشود. من عمل صالحا، من رو به اصطلاح ادبای عرب میگن موصول عام است. کلمه من یعنی سیاه سفید، شرقی غربی، کوتاه بلند، عالم جاهل، غنی فقیر. من یعنی هر کسی از هر رنگ و بویی، هیچ فرقی نمی کند. من عمله، هر کسی که عمل کند. من عمله صالحا، هر کسی که عمل کند، عمل صالحی را فلنفسه، بازگردان آن عمل و نتیجه آن عمل مستقیم از آن خود او خواهد بود. این قانون الهی است. من عمل صالحا، هر کسی در هر شیره و در هر کجا که باشد اگر عمل صالح انجام دهد. من یه جمله مختصری رو اینجا عرض میکنم، ولو در باب عمل صالح به تفصیل سخن گفته ایم. در قرآن کریم ولو اینکه انسان ها دعوت به عمل شدند و این مقدار توصیه به عمل بزرگی سراسر به گفتار نیست و صد گفته چون نیم کردار نیست. این منطق قرآن است، این منطق اهل بیت است. سخن سخن عمل در قرآن، گفتگوی عمل است. قول زیاد خداوند در قرآن نمیخواد، عمل میخواد از انسان ها. صحبت آن است که به ما تجزم الا ما کنتم تعملون، جزا مطابق با عمل می آید در قرآن کریم. و این همه آیات شریفه این که به هر حال در باب عمل و حس بر عمل وجود دارد. اما در این حال یه نکته بسیار عمیق و دقیقی که در جای دیگه نداریم به این شیوه که در کلام الهی وجود دارد، همین قیدی است که همیشه به دنبال عمل می آید. من عمل صالحا، عمل الصالحات. این کلمه صلاحیت در عمل است که اگر به اصطلاح امروزی مطلب رو بخوایم خدمت عزیزان بگیم، یکی از بزرگترین آفتهایی که تمدن امروز بشر رو تحت شعاع قرار داده است و اثر سوءش رو میبینید در بخش‌های مختلف جهان و زندگی و در تمدن بشری میبینید، بحث کمیت گرایی است. یعنی عمل گرایی این حالت پراگماتیسم کمیت گرا به اصطلاح غربی ها، اون حالتی که عمل جرایی مطرحه. یعنی میگن که بزرگترین مثلا دانشگاه این کشور کجاست؟ کجا درس خواندید؟ در بزرگترین دانشگاه من درس خواندم. شما در کجا زندگی؟ من در بزرگترین شهر این مملکت زندگی میکنم. شما این بزرگترین ساختمان است، این بزرگترین بانگ است، این بزرگترین مؤسسه. صحبت از کمیته، یعنی صحبت از بزرگ. آمارهایی که ببینید در بشر میدم، این ماشین مثلا عرض به خدمتتون فلان سرعت را رفته است، بیشترین سرعت را داره، این نمیدونم بیشترین. نوعا صحبت در ارقام و اعداد و آمار نجومی است، یعنی کمیت دیگه، کمیت گرایی است. این کمیت گرایی متاسفانه در تمدن امروز خیلی از کیفیت ها را فدا کرده است. خیلی از بزرگترین دانشگاه هستن که توشون خالی است، خیلی از بزرگترین مؤسسات هستن که بزرگترین مؤسسات هستن، اما یه مؤسسه کوچک صد مرتبه از اونها بهتر داره کار میکنه و کارش داره انجام میده. خیلی از همتراغ ها وجود دارد، خیلی از سرصده ها وجود دارد که وقتی نگاه میکنید آواز دهل شنیدن از دور خوش هست، توش خبری نیست، ظاهر بزرگ است. این کمیت گرایی است. منطق قرآن کیفیت گرایی است عزیزان. باید در راه احراز کیفیت کوشید. یعنی یک دسته گل دماغ پرور از خرمن صد گیاه بهتر. این منطق قرآنه. اینی که شنیدید به این حدیث محکم عرض میکنم، یعنی اصول کافی سرت الاسلام کلینی حدیث رو مطرح میکند به اسناد صحیح که اگر کسی دو رکعت، نبی مکرم فرمود اگر کسی دو رکعت نماز مقبول داشته باشد دخل الجنه، بهشتیست. دو رکعت نماز مقبول داشته باشد، یعنی دو رکعت نماز با کیفیت کار یک عمر را انجام میدهد. این بحث کیفیت، این بحث کیفیت در اسلام. صلاحیت یعنی کیفیت داشته. من عمل دیگه بلش نکرد خدا، هر کسی عمل کنه، خیلی عمل کند. ما خیلی صدقه دادیم، ما خیلی پول خرج کردیم، ما خیلی نماز خواندیم، ما خیلی کربلا رفتیم، خیلی حج رفتیم، خیلی عمره گذاردیم. چقدر از اینها قبوله؟ چقدر از اینها کیفیت داشته؟ چقدر از اینها با مال حلال بوده؟ چقدر از اینها توش درهم مفشوش نبوده؟ چقدر از اینها برخواسته از پول ربا نبوده است؟ چقدر اینها برخواسته از اختلاس نبوده است، از قش نبوده است، از رشوه نبوده است؟ اینها چقدرش برخواستگاه اون حلال و تعیین الهی بوده است؟ تو یه درهم بده، یه درهم بده. بارها گفتم و هیچ ایرادی هم نداره تکرار بشه، نه اینکه همون یه مستاق رو داشته باشیم، در طول تاریخ فراوان بوده است. وقتی گذار کف رئیس کاروان، همین زن نیشابوری پیرزن، گذاشت کف دست درهم را، وقتی درهم را دید و این باربار کرور کرور احوال را، یه نگاه تندی کرد بهش، به این پیرزن نیشابوری رئیس کاروان. این پیرزن هم که از گوشه چارقدش در آورده بود این درهم رو، یه نگاه کرد گفت ان الله لا یستحی من الحق. آقا چشمت بنداز با این تو نگاه نکن، خدا از حق حیا نمی کن. من همین یه درهم در مالم حقمه که باید بدم، من همین رو دارم و همین یه درهم رو میدم که به حق من تعلق گرفته است. ان الله لا یستحی من الحق. رفت کاروان، وقتی رسید خدمت عبد صالح خدا و حضرت موسی بن جعفر علیه السلام، وقتی صورت اموال رو رئیس کاروان گذارد مقابل حضرت با یک تبختری که ما کرول کرول مال آوردیم خدمت شما از بلخ و بخارا و هرات و خراسان و کجا و کجا، حضرت زد انکنار این صورت اموال رو، فعلا باشیم ها. اون یه درهمی که اون زن نیشابوری به تو داد اون کجاست؟ آه درهم سیاهی بود از بقول ما، اون درهم رو نمیداریم چیکارش کردیم؟ فهم نکنه اون درهم رو بیار. رفت در مالبند کجا مثلا این گزارده بود، این درهم رو آورد تا که گزارد حضرت کف دست گرفتن و نمودن ان الله لا یستحیی من الحق، حرف شدیده رو گفتن، ان الله لا یستحیی من الحق. هیچ نگران نباشید عزیزان، ما داریم یا نداریم، اونی که ملاکه اگر غنیم اگر فقیریم، هیچ ملاک کیفیت، اصلا نگران نباشید که داریم یا نداریم، عمدان است که کیفیت داشته باشید. اگر شما یه درهم در راه خدا میدید، اگر شما تومنی رو در راه خدا، درانی رو در راه خدا میدید و واقعا دارید وجودتون رو و جوهر وجودتون رو میدید، به اخلاص تمام و به ارادت کامل میدید، شما کرور کرور دادید، میلیون میلیون دادید، این منطق قرآنه. من عمل صالح، هر کسی که عملش این چنینی باشد، نمازش، عبادتش، انفاقش، خیر خواهیش، نصحش، مسائل اجتماعیش، وقتی که در عمل بحث آمار دادن و ارقام دادن و شماره دادن اینها افتاد، کیفیت میخوابد. اما عمل صالح عملی است که در اون کیفیت لحاظ میشود. فرمود من عمل صالح هم، هر کسی که عمل میکند عمل صالح، بداند فل نفسه. در کلام عرب حرف لام که میاد، نقطه مقابل حرف لام حرف علاس. وقتی میگن که شما آمدید به دادگاه شهادت میدید، بله، میگن شما میخواید نسبت به این آقای زید، نسبت به این آقای ایکس، شما میخواید لهش شهادت بدید یا علیهش شهادت بدید، شما شهود چی هستید؟ میگن ما میخواییم له آقا شهادت بدیم، یعنی ما شاهدیم که موافق با ایشان میخواییم شهادت بدیم، یا نه ما علیهش میخواییم شهادت بدیم، یعنی میخواییم بر ضرر او شهادت بدیم. کلمه علا رمز ضرر است در کلام و ادب عرب، و کلمه لام رمز منفعت است. من عمل صالحا فل نفسه، هر کسی که عمل صالح انجام میدهد، بداند سر سوزنش رو به کسی دیگه نمیدن، همش مال خود اوست. فل نفسه، حساب بانند دنیا نیست. در دنیا ما خیلی از کارها رو کردیم، ما به اسم کی تموم شد؟ به اسم دیگران تموم شد. خیلی زحمت رو ما کشیدیم، دیگران آمدن پروژه رو افتتاح کردن، خیلی رنج ها رو فلانی برد، اما دیگران به اسمشون تموم شد که در مثلا دوران ما چنین کار یا چنان فلان مسئله انجام شد. در دنیا خیلی از این قضايا انجام میشه. من گاهی سر کلاس دانشگاه عرض میکنم به دانشجو، از به دوستان همکاران قاطع آموزش عرض میکنم، مثلا که فرض کنید شما زحمت رو میکشید، شما 12 سال خون دل میخورید در ابتدایی، در متوسط، در راهنمایی، در متوسط، بعد میاد سر کلاس و بنده معلم تو دانشگاه مینشینه، من برابرش دارم میکنم، یعنی واقعا عملا زحمت رو عزیزان و همکاران آموزش پرورشی میکشن، نه ما. ما نتیجه گیری 12 سال نخبه‌ای که 1,500,000 نفر رقابت کردن تو کنکور، حالا از صافی رد شدن اومدن نخبه‌های فکری تو دانشگاه نشستن، بنده معلم برام برابرداری می‌کنم از زحمت اون عزیزانی که 12 سال خون دل خوردن، 12 سال بابا آبداد یاد دادن، حالا ما داریم برابرداری می‌کنیم، زحمت رو اونها می‌کشن، بهره رو کی می‌برن؟ دیگری می‌برن. میگن آقا اینا دانشجوی فلانی هستن، شاگرد فلانی هستن مثلا. این حقیقتی است که در دنیا خیلی از زحمات ما به اسم دیگران تمام میشد، خیلی از زحمات دیگران به اسم ما تمام میشه، اما در قانون الهی و در نظام هماهنگ پرداخت الهی این قضیه وجود ندارد. من عمل صالحا فل نفسه، هر کی هر کاری که در دنیا میکند، میخواد دهل کوبیدن جو شکستن از زمینش باشد، دهل فردا باشد، هر کاری هر کس میکند، در پنهان باشد، در عیان باشد، در روز باشد، در شب باشد، در آسمان باشد، در زمین باشد، یعتبه الله. به تعبیر حکیم قرآنی جناب لقمان، ولو این که مثقال ذره باشد، به سماوات و الارض، هر کجا باشد، اون مثقال ذره رو یعتبه الله، خداوند میارد و میدهد به تو. پس این قانون الهی است. اگر این چنین است، تو نیکی میکنو در دجله انداز، هیزه در بیابان دهد با چه غم داری؟ اگر اینه که ما میداریم اگر عمل صالحی انجام دادیم گیرنده ایست که دقیق میگیرد و به ما باز میگرداند، پس منتظر نباشید براتون تشویق نامه بنویسن، پس کارتون رو بکنید، منتظر نباشید بگید آقا ما 30 سال زحمت کشیدیم چه چیزی دست به پشت ما نزد. خب نزنن، مگه شما برید دست دنا کار کردید؟ بله. پس شما این فکر نداشته باشید، بذارید هر کاری کردید برای خودتون کردید. بنده این رو بارها گفتم و اصرار به این میورزم عزیزان، شما احساس نکنید اگر فلان مؤسسه خیریه رو بنده راه میبرم، شما بی خود کردید راه میبرید. من 5 تا مثلا نمیدونم جهیزه دادم، شما به دختر یتیم جهیزه ندادید، به حق قرآن به بچهای خودتون جهیزه دادید، به خودتون جهیزه. شما از اون یتیم نیازمندتری به خودتون دادید. اصلا قانون الهی ده، من عمل صالحا فل نفسه، صورت قضیه اینه که شما دست یک مظلومی رو گرفتی نجاتش دادی، اما فی الواقع چه کسی رو نجات دادی؟
خودت رو نجات دادی. این قانون خداست. اگر ما هر خیری به هر کسی داریم و اگر هر عمل صالحی نسبت به دیگران انجام میدیم، این ابدا ربطی به دیگران ندارد، این مال خود ماست، مال نفسه. بنابراین این منطق وقتی پیش میاد دیگه کار به اونجا میکشد که انا لا نرید و منهم جزاء ولا شکورا. ما از کی میخوایم؟ کی از ما تشکر کنه؟ گاهی از نظرات معصومین علیهم السلام، اهل بیت علیهم السلام، وقتی مثلا کاری خدمتی انفاقی بعد تا میخواستن اون سائل یا مثلا اون نیازمندان عطا دیده تشکر کنند، از کی میخواد تشکر؟ من و تو هر دو خواجه تاشانیم، بنده بارگاه سلطانیم، ما هر دو بود سرمون با آسمان بلند کنیم، منی که زادم تویی که گرفتی، هر دو بگیم الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کننا لنهتدی لولا ان هدانا الله. ما چه منتی به هم داریم؟ ما چه بحثی داریم؟ ای که شنیدید ذوات مقدسه معصومین انفاق میکردن، خم میشدن، دست خودشون میبوسیدن. اهل بیت انفاق میکردن، خم میشدن، دست خودشون میبوسیدن. یعنی خدای ما که به این ندادیم، ما به تو دادیم و میدانیم به خودمون دادیم. پس بنابراین ما به این فقیر، ما به این نیازمند چیکار داریم؟ این فکر اگر یک قدری ما بهش نزدیک بشیم عزیزان، به خودش برسیم و بحث دیگه میشه. اگر ما به این فکر نزدیک باشیم، خدا میداند اگر شما هر خدمتی به زن و فرزندتون انجام بدید، دیگه بحثی نیست که من به فرزندم بگم که من یک اون خون دل خوردم، من یک اون پیر شدم، ریش من سفید شد، قد من خرید، تو رو بزرگ کردم، حالا تو آمانی تو برخورد میکنی، دیگه اصلا این منطق میخوابه. شما اگر هر خدمتی کردی به خودت کردی عزیز من، من عمل صالحاً فل نفسه. به این فرزند اگه بگه آقا ما عجب فرزندی بودیم، دیگران هم فرزند دارن، سال به سال اینا خانه پدرشون نمیان، ای ما هستیم که هر روز میایم خدمت شما، دست جواب علیم میبوسیم و چنین میکنیم و چنان میکنیم، منتی ندارد اگر هر کاری کردی بر خودت انجام دادی. بله هر کاری کردی بر خودت انجام دادی. این منطق اگر زنده بشه در جامعه خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. باز اون طرفش من عمل صالحاً فل نفسه و من اساء فعلیها. کلمه علیها رو گفتیم، علا رمز چیست؟ رمز ضرر و زیان. و من اساء، باز هر کسی از هر رنگ و رو که باشد، کلمه اساء پس طبعا نقطه مقابل صلاحیت است. من اساء، هر کسی که اساء از همون سیئه میاد، هر کسی که زشتی مرتکب شد، هر کسی که عمل بد انجام بدهد، این عمل به دیگران هم که باشد در جامعه فی الواقع به کی برمیگردد؟ به خودش برمیگرد. شما خیال کردی که سیلی زدی به صورت یه مظلومی، اما 100 تا سیلی به خودت زدی. شما خیال کردی پاتو گذاشتی رو حلقوم یه مظلومی، اما پاتو رو حلقوم به خودت گذاشتی. شما خیال کردی آقا خوردی مالش نفهمید، یه آبم بالاش خوردیم، بیچاره تو نمیدادی چه کار کردی. ان الذين ياكلون اموال اليتامى، اون کسانی که میخورن مال یتیم را، قرآن میگه ياكلون في بطونهم نارا، اینا آتش قهر خدا در درونشون، خودشون نمیفهمن بدبختا، اینا قهر خدا رو دارن میخورند. خب پس این است، اگر این باشه انسان احساس میکنه تا چه خواست به دیوار همسایه یه خش بکشه، این خش رو داره کجا میکشد؟ داره تو دل خودش میکشد، نمیکشه این خش. اگر انسان خواست یه جفایی بکنه تو جامعه، اگر واقعا بفهمه این آیه قرآن رو. مشکل ما عزیزان اینه، شما محترمید، بزرگواری، دست تک تک آیان عزیزان را هم میبوسم، با کمال افتخار میبوسم. عرضی ندارم به شما عزیزانی که این وقت صبح برحال از کار زندگیتون گذاردید و 60-70 روز مثلا فرض بفهمید در محضر قرآن. اما خیلی از ما مسلمان ها مشکلمون اینه که ما نمیفهمیم آیات قرآن رو، یعنی اثر آیه قرآن رو نمیفهمیم. در کل بشریت بنشینن چند هزار سال قانون وضع کنن، همین یک قانون جواب تمام قوانین رو میده. این قانونه، این قانون اصلا خدشه نداره. من عمل صالحا فلنفسه و من اساء فعلیها. دقیقا این شد، این جهان کوه هست فعل ما ندا، باز می آید نداها را صدا. حالا برگردید، نمیخوام متأثر کنم عزیزان رو، حالا از همین الان، از همین صبح شنبه، همین به اصطلاح 21 خرداد ماه 1379 برگردیم به عقب، ببینید هر چی بدی کردیم تو عمر، جمعش بزنید، همه رو دوشتون حس کنید، به هر کی بدی کردیم در طول عمر، بدونید یه سر سوزنش به اون رسیده. فی الواقع هر کی رو کوبیدیم، به هر کی اهانت کردیم، به هر کی غیبت کردیم، به هر کی تهمت زدیم، به هر کی جسارت کردیم، حتی هر کسی رو خوردیم، ناروا به هر کس عمل کردیم، تمام اینها رو یه فکرش بکنیم، یک مرتبه انسان احساس میکند که از اوم از زنب و من عبدک فلیحصل العفو و من عندک، خدایا بار سنگینی را بر دوش میکشم، از تو طلب میکنم که مغفرتت شامل میرود آبرو ای ابر خطاپوش ببار، که به دیوان عمل نام سیاه آمده ایم. وقتی نگاه کنیم چی میشه وضعیت ما؟ و باز از اون طرف باب امید قضیه، اگر شما ببینید آثار سوزن در زندگی، برگردید میان سالی نگاه کنید، جوانی نگاه کنید، نوجوانی نگاه کنید، باز هر عملی انجام دادید، باز این رو ببینید ذره ذره جمع شده از انشاءالله یک کوهی از حسنات شده، و باز این هاست که ما بر قله آن فردای قیامت افتخار خواهیم کرد و می ایستیم و فخر میکنیم. پس دقیقا اگر بنگرید این قانون، قانون حیات بخش، قانون انسانساز، قانون مؤثر، قانون قوی، و من اصا فعلیها و ما رب، این چرا اینطوریست؟ و ما رب که بزلام للعبید، خداوند سبحان که بنا ندارد ظلم به بندگان بکند و ظلم کرده است، خداوند اگر نیکویی هر کسی رو به حساب دیگری بگذارد مصداق ظلم است، خداوند اگر زشتی شما رو دیگری درش شریک کند مصداق ظلم است، حساب الهی که مثل حساب دنیا نیست که بگن این کار رو انجام داد بعدم جعل امضا کنن به اسم خودشون تمام بشه، حساب خداوند که مثل حساب مای دنیا نیست که زحمت دیگری میکشد آقا عرض به خدمت سرکار به تعبیر همین ضرب المثل های عامیانه نمیدونم چی مال ماست چی مال دیگر، این که حساب الهی نیست، این حساب ما هست که اسیر ظلمیم. اما و ما ربک بظلام للعبید، خداوند سبحان به بندگان خیش ظلم ندارد، لذا بدونید هر کسی احسانش میگیرد و هر کسی احسانی خودش خواهد گرفت، بدون هیچ خلط و مزجی با دیگران. یه نکته تفسیری هم در اینجا وجود دارد که دریغ است نگویم خدمت عزیزان، و اون این که کلمه عبد دو جمع دارد در قرآن کریم، یک جمع اون بر عباد است، یک جمع اون بر عبید است، و عباد الرحمن الذين يمشون على الارض حونا، یا عباد در قرآن بارها، یا عبادی الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله، بندگان من که اسراف بر خودتون کردید چرا نامید میشید؟ میدونید سر کارتون با کیست؟ با کسی است که با کریمان کارها دشوار نیست. و مگو ما را بدان شهبار نیست. کلمه عباد جمع عبد است، کلمه عبید هم جمع عبد است. خداوند وقتی که در قرآن میخواد اون بحث به هر حال لطف و عنایت و توجه خودش رو مطرح کند، نوعاً عبد رو بر عباد جمع میبندد، بر عباد جمع میبندد. در اینجا کلمه عبد بر عبید جمع بسته شد، چون کلمه عبید در عرف اجتماعی یعنی برده، بردگان قراردادی که در جامعه بوده است. حالا لذت و نکته تفسیریش اینجاست که فرمود و ما ربک بظلام للعبید، چه برسد للعباد، خداوند سبحان به عبید ظلم نمی کند، چه برسد به عباد و بندگان خودش. از باری تعالی به هیچ کی بنا نداره، لا یظلم شیئا، حضرت باری تعالی به هیچ چیز و هیچ کس در وجود ظلم نمی کند و جز در ذات او عدل چیز دیگری نیست. و ما ربک بظلام للعبید الیه یرد علم الساعه و ما تخرج من ثمرات من اکمامها و ما تحمل من انثی. خب از این فراز از آیه شریفه باز هنوز چنده گویا گفتگوست بین خدا و پیغمبر است، و در این حال باز تسلی خاطر پیغمبر و بررسی مشکلات کاری رسول خدا است و هشدار و آگاهی دادن است. همان گونه که مستحضرید یکی از سوالهایی که علی القاعده در جامعه مشرکین لجوج عنود زیاد بر آن اصرار می‌ورزیدن بحث ساعت قیامت بود. آقای رسول خدا شما میگویی ساعه و قیامت وجود دارد، بسیار خوب، ما هم میپذیریم به یک شرط، زمان شما بگید، شما بگید زمان قیامت، هر چیزی زمانی دارد، شما زمان قیامت را به ما بگویید، بگید ساعت قیامت چیه چیه، ما میپذیریم از شما. یسالونک عن الساعه به گزارش قرآن میگد هی میان سوال میکنن، هی میان سوال میکنن ساعت کی است، زمان قیامت کی است، اینها هی سوال. قرآن در باب این مسئله فرمود و عنده علم الساعه، علم ساعت نزد کیست؟ نزد خداست. زمان قیامت را خدا می داند. حالا اینجا دو سه تا بحث عمده است، من عرض می کنم در حدی که فرصت باشد خدمت. یکی این که به طور کلی حضرت باری تعالی بنا نداشته است که همه چیز رو در دنیا شفاف بگه به اصطلاح امروزی ها. یه چیزهایی در تعالیم دینی و در اون که خداوند سبحان میگوید که مصلحت الهی در اخفاء آن است. در اینه که خیلی روشن با اصل اون مردم و با وجود اون آشنا بشن جامعه، اما جزئیات ظریفش و خوب روشن شدن جزئیاتش شاید مصلحت نباشه. مثال عرض میکنم، در حالی که از بزرگترین عنایات خداوند سبحان بر بشر بحث لیلة القدره، لیلة القدر، لیلة القدری که انا انزلناه فی لیلة القدر و ما ادراک ما لیلة القدر، لیلة القدر خیر من الف شهر. اون لیلة القدری که خیر من الف شهره، یعنی آقا الف شهر اگر ما بنا شد همین ظاهرش رو بگیریم، الف هزار شهر، ما هزار ما، اگر بریزید دایره هزار رو بخش بر دوازده کنیم چه 80 خورده، یعنی یک لیلة القدر برابر با یک عمر 80 ساله. اگر کسی یه لیلة القدر رو بتواند درک کند به معنای واقعی من ادرکها که در متن روایی داریم، اگر کسی لیلة القدر رو درک کند فقط ادرک الدهر کله، تمام روزگار رو درک کرده است. خب این لیلة القدر با این عظمت، اگرم هزار رو به معنای عددی ندانیم، هزار یعنی چی؟ یعنی خیلی. هزار یعنی خیلی. هزار دوست که بیگانه از خدا باشد، فدای یک تن بیگانه کاشنا باشد، این هزار دوست یعنی چی؟ یعنی خیلی دوست. لیلة القدر خیر من الف شهر. نظر بنده اینه که حسن هزار اینجا مطرح نیست، لیلة القدر برابر با تمام روزگار، نه با تمام 80، نه با هزار ماه، برابر با 100 هزار ماه است. اگر کسی بداند لیلة القدر چیست. حالا این لیلة القدر رو شما احساس می‌فهمید، این لیلة القدر مثل مثلا شهادت یا وفات فلان معصوم یا فلان شخصیتی که مردم درش اختلاف کرده باشن، شیعه گفته باشد این است، سنی گفته باشد آن است. آیا لیلة القدر روایات مثلا اختلاف شده است در بین مردم؟ نه، اصلا بنا نبوده لیلة القدر رو دقیق مردم بدانند، ولی زاد دقیق هم روشن نشده است. لیلة القدر شب 19 است، شب 21 است، شب 23 است، شب 27 است. بالاخره لیلة قدری در رمضان وجود دارد، چون شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن، چون قرآن در ماه رمضان تمام اون برقدر به پیغمبر نازل شده است. و قرآن چه یک جا نازل شده است؟ انا انزلناه فی لیلة مبارکه، انا انزلناه فی لیلة القدر. پس لیلة قدر و لیلة مبارکه هم در چه ماهی است؟ در ماه رمضان است. کلیش خداوند گفت، اما اینکه این لیلة قدر در کجای رمضان است، اینم به هر حال لطف کردن گفتن از نیمه رمضان به بعد است، گفتن از 15 رمضان به بعد دنبال لیلی قدر باشی، اما اصلا بنا نداشتن روشنش کنن لیلی قدر که کدام شب است دقیقاً، که شوق ایجاد بشه در جامعه، مردم احساس کنن هر شب شب قدر است. اگر قدر بدانید هر شب شب قدر است. اگر قدر خواستن که مردم رمضانشون قدری باشه، خواستن که مردم همه شبهای رمضان رو قدرشون، الان در بین ما مسلمان ها در خیلی ادهی هستن که همون شب قدر رو، یعنی یک شب، همون شب 21 رو، حالا شب 19 هم که حال ندارن، همون شب 21 رو دیگه میان زیر چتر قرآن، قرآن رو سرشون میگیرن، قرآن به سر میگیرن، شبی یک شب در سال. خود ابهام لیلة قدر برای این که این گریزپاها بیان، آیه شب نه معلوم نیست این کار کرده باشه، شده باشه نشده باشه، معلوم نیست ناله تو امشب از بینی تو بالاتر رفته باشه، نه فردا شب بیا، پس فردا شب بیا، شب 23 بیا، شب 27 هم احتمال دارد، احتمال خیلی قوی است که لیلة قدر شب 27 باشه، شب 27 بیا. هی کشیدن، هی آوردن، هی خداوند کلیشو میفرماید، اما مصلحت نیست که جزئیشو بگرد. ببینید در باب عمر، در باب عمر انسان چنین مطلبی را حضرت باری تعالی قرار داده است، اینی که میدانیم کل ابن انسا و ان طالت سلامته یوما علی آلت الحطباء محمولو، یا به تعبیر پارسی خودمون اگر ترجمهش کنیم، هر که آمد به جهان اهل فنا خواهد. اینی که میدانیم خداوند سبحان قانونی وضع کرده است به نام مرگ، که اگر عزیزترین عزیز خدا هم باشد، انک میت و انهم میتون، پیغمبر تو هم رفتنی، همه اینا رفتنی، کل من علیها فان، هیچ استثنا ندارد، تمام انسان ها باید تیغ مرگ بر جلوی اونها بنشینند و بر تخته چوبین و مرکب چوبین سوار کردند. این قانون کلی الهی است، هیچ استثنایی هم ندارد. اون شب عاشورا وقتی که حضرت اون اشعار را می‌خواندند، حضرت سید شهدا غروبی بود از ساس اون اشعار را می‌خواندند که ولو از به خدمتون تکن الارزاق و قسمن مقدرا فدلت و حرس العبد للرزق اجملو، اگر روزی را خداوند حساب می کند پس من چرا حرسش بزنم؟ فإن تكن الابدان للموت انشأت فقتل امرئ بالسيف في اللوح افضل، اگر این بدن برای مرگ آفریده شده است پس بگذار در راه به دوست تکه تکه گردد. وقتی این اشعار را از سید شهدا می‌خواندند اشک حضرت زینب درآمد، شوق کردن بگریستن، عدیله بنی هاشم شوق کردن بگریستن، گفتند برادر این اشعار شما بوی فراق میدهد، این اشک ها بوی، این شعر ها بوی مرگ دارد، بوی فراق میدهد. بعد از سید شهدا فرمودند خواهر من مگر نمیدانی که جدم رسول خدا خیلی از من بهتر بود فوت کرد، پدرم علی از من بهتر بود، مادرم فاطمه فوت، برادرم مجتبی، ان اهل السماء اهل آسمان یموتون، اهل الارض یموتون، قانون کلی الهی این است. خب عزیزان مرگ یه قانون کلی الهی است، این در به خانه همه ما این شطور میخوابد، خداوند کلیشو ثابت کرده اما جزئیشو نگذاشته برای کس روشن بشه، یعنی این که مرگ چیه، مرگ چه زمانیست، این خدا مخفی کرد، خداوند مرگ را مخفی کرد. چرا مرگ را مخفی کرد؟ اگر خدای ناکرده این مسئله نمیشد، بله؟ اگر خدای ناکرده مسئله مرگ مخفی نمیشد کی زندگی میتوانست بکنه؟ یعنی اگر بنده و جنابانه میدانستیم که ما تا پایان سال 79 ما برج 11 79 فوت میکنیم، ما 25 11 79 تاریخ مرگ ما را قبلا بهمون دادن، اصلا ما و شما ما امید و رغبت به زندگی داشتیم سلام علیکم، اصلا ما شوق به زندگی درمون ایجاد میشد، هر یک سال که میگذشت میگفتیم ای نمیدونم 75 هم گذشت دیگه تا 79 چیزی نمونده، پس برم گوشه خانه بنشینم دست از چی بشویم و بگم الغوث الغوث و دیگه برم به کنار. اگر ساعت مرگ رو و اگر سال مرگ و زمان مرگ رو انسان ها می دانستن هیچ کی نه تو دنیا درخت می کاشت، می گفت ما این که بناس 5 سال دیگه بمیریم و چرا این درخت رو بکاریم، بذار که می خواد خیرش ببرد بکارد. اگر ما می دانستیم می میریم می گفتیم ما که 3 سال دیگه می خواهیم ببریم چرا این ساختمان ما بسازیم، آن زندگی دنیا باید آباد باشه، مردم باید بکارند بسازند، لدول الموت و ابنول الخرابی، این زندگی باید ادامه پیدا کند. اما اگر انسان ها می دانستن اصلا فکر خود زمان مرگ اگر برای کسی روشن باشد، البته اینو عرض کنن خواص اولیاء خدا که دیدشون به مرگ فرق می کنه اونها حسابشون جداست، کار پاکان را قیاس از خود نگیر، گرچه باشد در نوشتن شعر شیر، اینا نبود قیاس کرد با هم. اون اولیاء خدا زمان مرگ رو که می دانن براشون زمان چیه؟ زمان وصل است. اونها میگن شب فراق که داند که تا سحر چند است، مگر کسی که به زندان هجر در بند است. اونها فکرشونه که دیگه چیزی نمونده، خدایا دولت وصل داره نزدیک میشه دیگه، اقتربت الساعه، اینا براشون دیگه نزدیک، او حال دیگه نیست. اما عموم جامعه رو عرض میکنم خداوند مرگ را مخفی میکنه، زمانش رو، قیامت هم همینطور است. خداوند سبحان ساعت قیامت رو برای بشر نگفت و نمیگوید، الیه یرد علم الساعه، علم ساعت و قیامت از علوم اختصاصی حضرت حق است و به دیگران هم مدخلیتی ندارد و کس نمیداند. و ما تخرج من ثمرات من اکمامها، از علومی که اختصاص به حق دارد اینه که خدا میداند که چه مقدار از این شکوفه ها در انسان در روی کره زمین تبدیل به میوه میشه. هیچ کی نمیتونه آمار بده، هیچ اداره کشاورزی، هیچ اداره آم، هیچ کی نمیتونه بگه که از این درختی که جناب عالی دارید الان 1000 تا شکوفه دارد زردالو، این بدانید 500 دانه زردالو میدهد، هیچ کی نمیتونه. این علم الهی است که میداند هر شکوفه کدام به ثمر میرسد کدام به ثمر نمیرسد. حالا این مصادیق دیگه هم اینجا مطرح میشه برای علم الهی، بنده بنا داشتم بیشتر بگم امروز بحث رو که فردا سوره رو تمام کنیم، حال ببینیم ان شاء الله چه میشه. محضر مبارک سروران معظم ادامه گفتگو رو فردا در روز رحلت و شهادت وجود مقدس حضرت عسکری علیه السلام ان شاء الله ادامه مطالب رو خدمت عزیزان بازگو خواهیم کرد. خداوند سبحان الهامون رو به حقایق نورانی قرآنی بیش از بیش مزور و مزین بگردانه، ما رو از محضر قرآن به اطرت بهرمند و برخوردار بگردانه، عقاید ما را و دلهای ما را به نور اعتقاد حق منور بگردانه. صلوات الله علیه.